بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بخش دوم نصوص امامت، برهانهای چهارگانه امامت امیرالمومنین علیه السلام در بخش اول مطرح شده و اجمالاً بررسی کردیم. برهان افضلیت، برهان عصمت، برهان علم و معجزات. خب وارد بخش دوم یعنی نصوص می شویم، آیات و روایاتی که بیانگر امامت امیرالمؤمنین سلام الله علیه هستند. از آیات شریف شاخصترین آیه، آیه کریمه ولایت است، آیه 55 سوره مبارکه مائده. البته آیه اکمال دین، آیه تبلیغ، اینها به مناسبت حدیث قدیر بحث خواهد شد، اما اونی که خودش به عنوان یک آیه مطرح میشه آیه ولایت شاخص. احادیث هم حدیث یوم الدار، حدیث قدیر و حدیث منزلت اینها و احادیث دیگری که به مناسبت اینا انشاءالله بحث خواهد شد. نصوص فعلی هم که جداگانه میرسیم، نصوص فعلی که نوعاً افعال النبی، یعنی استناد به افعال پیامبر برای اثبات امامت امیرالمؤمنین سلام الله علیه. خب اول نصوص تقسیم میشد به نصوص جلی و نصوص غیر جلی، که قبلا هم اشاره ای داشتیم که ضابطه در نصوص جلی و غیر جلی چیست. اینجا اشاره شده است که علمای شیعه یک صفاتی را، خصوصیاتی را برای نصوص جلی برشمردن، مثلا بداهت یا ضرورت یا تأویل ناپذیری یا صراحت، یا اینکه برای استدلال نیاز به قرینه و ضمیمه چیزی نداشته باشیم. این البته عبارات هایی هستند که تعابیر مختلفه، مراد و مقصود چند تا نیست، یک چیزه، همشون دنبال بیان یک مطلب بودن. کتاب هایی که پاورقی اشاره شده مثل کتاب اشرافی سید مرتضی، تلخیص الشافی المنقض و بقیه کتاب ها. فرقه های غیر شیعه، یعنی غیر امامیه، از شیعیان غیر امامی مثل اسماعیلیه و زیدیه در مورد امامت امیرالمومنین علیه السلام به نص جلی قائل نیستن، نصوص غیر جلی را قائلند. ما معتقدیم هم نصوص جلی هست طبق این معیار و هم نصوص غیر جلی. اما درباره امامت امامین همامین حسنین علیهم السلام برعکس از زیدیه قائل به نص جلی هستن، اونجا همون روایت نبوی معروف الحسن و الحسین ابنای امامان قاما و قعدا، به این استدلال کردن. این در واقع در مورد حضرت امیر علیه السلام به نص جلی قائل نیستن، ولی درباره حضرت امامین حسنین علیهم السلام قائل. حالا اینا نکاتی است که اطلاعاتی است. اسماعیلیه در این خصوص حرفی ندارن، تا اینجا با ما مثل هم با ما هم عقیده ان ظاهرا، حالا که به ذهنم هست. بله، نص جلی به لحاظ دلالت دیگه، یعنی مقیاس جلی بودن یا جلی نبودن راجع به دلالت و مدلول حدیثه، که آیا خودش در مدلول آشکاره، مثلا کلمه خلیفه درش آمده، امام درش آمده و شخص خاصی را مطرح میکنه یا نه. حالا بحث سند ربطی به این مقیاس نداره.
ما
این هم البته مستحضری، شاید قبلا هم بنده عرض کردم محضرتون، دوتا مبناست حتی بین علماء شیعه در این باب دوتا مبنا هست. یک مبنا اینه که هر آنچه که در باب فقه، در باب عمل و احکام شرعیه حجت است، در باب عقاید هم حجت است. چه فرق میکنه؟ اگر خبر واحد عدل یا ثقه در احکام شرعیه، در نماز، در حج، در سایر احکام حجیت داره، خب در اعتقادات هم حجیت داره. البته اونجایی که شرایطش باشه دیگه، مثلا در اصل وجود خدا ماده و عالم که نمیشود به هیچ دلیل نقلی استناد کرد، میخواد متواتر باشه میخواد واحد. اما اونجاهایی که از این مقوله، یعنی اون عقایدی که نقل بر اونا متوقف نیست، اونا اون اعتقاداتی که لا یتوقف عرمی شد که ان نقل علیها، چون یه سلسله اعتقاداتی است که خود نقل بر اونا متوقفه، اصل اعتقاد به خداوند، علم خداوند، قدرت خداوند، حکمت خداوند، اینا اگر نباشه که نمیشود هیچ نقلی را بسن به وحی نمیشه منتقد شد، به نقل نمیشه منتقد شد. اما از اینا که بگذریم، درباره خداشناسی، درباره نبی شناسی، درباره امام شناسی، راجع به معاد چه باشه که از جنس اعتقاداته، یعنی انسان میخواد معتقد باشه، مانعی نداره. اگر چنانچه به لحاظ عقلایی یک خبری است سندن و دلالتن که یعامل معها یا معه اون خبر معاملت العلم عند العقلاء سندن و دلالتن، اگر اینجوری باشه عقلا مطلب خشخاش نمیزنن، عرف عامه مردم، عقلای بشر معامله علم میکنن، الا اینکه خلافی ثابت بشه. این دیگه فرق نمیکنه که در احکام فرعیه باشد یا مسائل اعتقادیه باشد یا امور خارجیه باشد، فرق نمی کنه. این یک مبناست، مثل مرحوم آیت الله خویی و عده‌ای از اعاظم مرحوم آیت الله فاضل امثال اینا. بله، یک چیزی بین قدما معروفه، قدمای شیعه، که رونم باز تعمل کرد که نه، در بحث اعتقادات بایستی حتما قطع باشه، قطع همون یقین بالمعنى الاخص، این باید باشه. لذا سندن مثلا باید متواتر باشه، دلالتن هم باید صریح باشه، نص باشه، مثلا ظهورات میده کنار، یا اخبار غیر متواتر، یا حالا غیر محتف بالقرائن القطعیه. کما اینکه مستحضرید، حالا دوستان میدانید حتی در احکام هم بعضی از قدما مثل سید مرتضی و امثال اینا، حتی در احکام خبر واحد را به ما هو معتبر نمیدونستن، میگفتن باید خبر واحدی باشد که با قرائنی همراه باشه که دیگه مثلا به یقین آدم برسه. خب حتی در احکام هم چنین سخت گیری بوده. بعد دیگه علمای شیعه از این عبور کردن و عدول کردن، گفتن نه، حالا یه عدول دیگه هم که بکنید دیگه مشکل حل میشه، عدول از عدول، یا عدول روی عدول، نه از عدول، عدول بر عدول، یعنی میگیم اون مانعی نه. حالا البته این اونا دلیل دارن ها، اونایی که میگن نه استدلال میکنن، اینایی هم که میگن بله اونا هم استدلال میکنن، اما اجمالا اینطوری است. حالا اونا استدلالی دارن که اینجا که بحث مثلا عمل که نیست که بنای عملی بگذاریم، اینجا میخوایم عقد القلب کنیم، اعتقاد داشته باشیم، و در اعتقاد که زورکی که نیست، اعتقاد آدم باید بداند تا اعتقاد پیدا کنه. این که بیان بگیم نه شما را بنا را بر این بگذار نیست که حالا اینجوری عمل کن شما، بله، میگن نه، اونجا که بنای عملی هست میشود گوه شما به این سیره عمل کنید، به این روش عمل کنید، چه کار دارید شما؟ اما اونجایی که طرف میخواد در درون خودش، در نفس خودش عقد القلبی پیدا بکنه، این بایستی به یک امری علم پیدا کنه، یقین پیدا کنه، و الا نمیشه دل را به او گره زد. اون استدلال، عمد استدلال و دلیل چیه؟ دلیل مخالفین، یا که میگن نمیشه، اون دلیلشون اینه. آیانی هم که موافقن میگوین که نه، میگوین که شما مگر نمیگید اونجا که حوزه عمل باشد، اثر عملی داشته باشد، مثلا میگیم حجت است، اینجا هم داره اثر عملیش، همون ایمانه. ایمان خودش اثر عملیه، ایمان علم که نیست که. اگر ایمان و اعتقاد علم بود، حق با شما بود، مثلا میتونستید بگید که حالا البته زمینش بود برای شما، اما نه، اینجا ایمان از جنس التزامه، عملم یا جوارحی یا جوانحیه. فقط عمل که عمل جوارحی که نیست، عمل جوانحی هم عمل است. وقتی بشود به این خبر یک عملی را بار کرد، یک ترتیب اثری داد، اثر عملی، علی ایمان من جنس العمل، عملان جوانحیون. البته متوقف است بر علم، علمم عام است، علمم عند العقلا علم باشه. کی گفته که باید عند ابن سینا علم باشه؟ اونم علم. توجه می‌فرمایید؟ این حالا بحث‌های خودشو داره دیگه. پس بنابراین در علما که حقیر هم طرفدار این قول دومم، یعنی معتقدم که در اعتقادات هم اونجایی که مصادره به مطلوب نباشه، دور نباشه، به لحاظ منطقی مشکل نداشته باشه، از این جهت بلا اشکاله. این همین مقدار که ثابت شد ما بتوانیم بگوییم قال از صادق، عن صادق سلام الله علیه السلام. اگه اینا بتونیم بگیم، اون وقت آثارشو برش بار میکنیم. اگر راجع به سؤال قبر است میگیم بله، نعتقد، نلتزم به. اگر راجع به سکرات مرگ است نعتقد به. اگر راجع به مسائل قیامت است و هرچی که باشه معتقد میشیم، مشکلی نداره. این مبنا، البته باید مبنا رو آدم دیگه درست منقح کنه، بحث اجتهادیه، بحث اجتهاد. خب انشاءالله دیگه مفصل تر شلام مجالش نشود در جای دیگری بپردازیم و عدل دارم. از بعضی از اساتید معاصر هم همین مبنا کاملا به دست میاد که اینجور. روش علامه طباطبایی هم تقریبا از المیزانش استفاده میشه، گرچه اونجایی که بحث میکنن میگن نه باید یقین باشه، اما عملا میبینیم که به ظواهر آیات و روایات و خلاصه اینا عنوان استناد میکنن. حالا خب از شبن محضرت ما رو نسل جلی، اول ما این نسل جلی رو بحث کنیم، بریم سراغ اون غیره. کاری که حالا انجام شده این مقدار گزارش هست، میگذاریم از اینها سریعتر. اولا ما اومدیم کتابهای کلامی شیعه را و نصوص جلی در این کتابها را جدا یه تورقی کردیم و روایات کتابهای حدیث شیعه را جدا کردیم. اینا ملاحظه مطالعه کرده باشید، این به این سبکه. اول رفتیم سراغ کتابهای کلامی که این آقایان چه چیزهایی را نسل جلی دونستن، مواردش کدوم هاست. سه تاش خیلی برجسته است، یعنی هر جا آدم کتاب باز میکنه کتابهایی که در باب امامت مطرح شده و بحث امامت کردن اینا میبینه. حدیث سلموا علی علیین به امرت المؤمنین، این نسل جلیه، چون هم کلمه امیر درش آمده و هم راجع به شخص علی ابن ابی طالب، این مصداق خاصی. حدیث هذا خلیفتی فیکم من بعدی فاسمعوا له و اطیعوا، این هم نسل جلیه، کتاب ها نوع این را دارن، کتاب های کلامی ما. یکم که حدیث داره که حدیث معروف سالا بعد بحث شمه قدیم می کنیم راجع به آیه شریفه و انذر عشیرتک الاقربینه. این سه تا برجسته تره که در کتاب‌های مختلف آمد. یه چند تایی دیگر هم هست ها در مرتبه بعد، مثل این تعبیر علیون امامکم. اون قسمت دوم را ملاحظه کنن دوستان، پاورقی را که اون سه تا که عرض کردم شاخص‌تره. ببینید منابع زیادی نقل کردیم، الشافی، تلخیص الشافی، الیاقوت، انوار الملکوت، تقریب المعارف، قواعد المرام، المنقذ، کشف المراد، اللوام الالهیه، ارشاد الطالبین، المسلک فی اصول گوهر مراد. الله اینا رو تعداد، این همه اینا اون ستا را به عنوان نصوص جلی مطرح کردن، یعنی اینا خیلی برجسته است. اما مثلا در این دومی، یعنی شماره 4 البته، اینجا کتاب الاقتصاد مرحوم شیخ الطائف، انت اخی و وصیی و خلیفتی من بعدی و قاضی دینی. البته این قاضی دینی هم خونده میشه، ولی مرحوم علامه در کشف المراد که استدلال میکنن به کسر دال، میفهم به کسر دال و قاضی دینی، یعنی در دین من تو قاضی هستی، چون هر کس مقام قضاوت داره وقت باید مقام امامت هم یا بالملازمه داشته باشه. قاضی دینی هم هست، حدیث قاضی دین، یعنی بدهکاری های مرا مثلا تو ادا میکنی، اونم یه نوع اشاره ای داره که بالاخره بعد از من کارهایی به تو واگذار میشه، اما قاضی دینی یه خورده قوی تر میشه. اینا اینجور هست، اونم یه نقل قاضی دینی هم هست، این دین هم هست. خب مثلا شماره 6، شماره 7، شماره 8 داره که اینا میبینید اینا همشون تعابیری داره که این تعابیر مثل خلافت درش آمده، امامت درش آمده و همه هم ناظر به امیرالمومنین علیه السلام، یعنی این نسل جلی به هر دو شاخص مصداق معین، تعبیر هم روشن هر دو هست. اون ان الله، ان الله اون تشدید اشتباه دیگه رفته روی لام، روی تا باید باشه، ان الله اطلع الى الارض اطلاعه فاختارن، این تشدید رو اصلاح. خب شماره های بعدی هم دیگه همینطور بعدا خودتون مطالعه میفرمایید. اینا مواردی بوده که از کتاب های کلامی استیاد شده، همین صفحه بعدم همینطوره، پاورقه را هم نگاه بکنید، المسلک و فی اصول الدین، میبینید که بیش از بقیه این نقلها را داره. کتاب المسلک ماره مرحوم صاحب شرایع محقق حلیست. بله خب المسلک و فی همان صفحه 103 هم همینطوره. حالا بعضی کتاب های نقلی روایه را من آوردم کنارش به عنوان اینکه این در این کتاب های نقلی هم این آمده. خب این موارد 19 تا، حالا 19 تا این کتاب هایی که بنده گشت و گذار کردم دیدم اینها درشون آمده، به نام احادیث نصوص جلی امامت امیرالمومنین سلام الله علیه. الان میرسیم دیگه، گفتیم دو بخش کردیم، اول رفتیم سراغ کتاب های کلامی، کتاب های اعتقادی که ببینیم علمای عقاید و کلام این احادیثی که مطرح کردن چیا هست. قسمت هایش را همونجا هم کتاب حدیثی آوردیم، بعضی هاش را البته. ببینید مثلا کتاب کمال الدین، کتاب بهار الانوار نرا آوردیم، ولی جداگانه حالا یه عنوان این نصوص جایی در منابع روایی یا جدا کردیم اصلا کلا. این البته خب مستندید، حالا دیگه بعضی کارا هست که پس زمینش یا اینش خیلی زیاد وقت میگیره و داره باید وقت بگذاره یکی یکی اینا را کتاب را ببینه و بعد ترجمه کنه و بعد فلان، ولی خب دیگه چون فارسی و روان هم هست فلان هم که تحلیلیش درنش نیست دیگه، با چند دقیقه تمام میشه کار، اما این ساعتها وقت گرفت تا به این صورت در آمده، به این شکل هم که نبوده که تقسیم بندی بشه جدا بشه. بله انشالله که بی اجر پیش امیرالمومنین سلام الله علیه نباشه، امیدوارم. من حالا منابع روایی از کلینی، مرحوم محدث کلینی علی الله مقامه شریف شروع کردیم، چند تا حدیث رو از کتاب کافی نقل کردیم، شماره 1، شماره 2، البته منحصر نیست از دیگران هم آوردیم، ولی خب کتاب کافی رو مقدم ذکر کردیم به عنوان اساس و اصل، شماره 1، شماره 2، شماره 3، شماره 4، اینا 5 تا، بله تا شماره 5 از کافی است به اضافه کتابای دیگر هم که هست. از شماره 6 میریم سراغ شیخ صدوق. حالا شیخ صدوق کتابای مختلف دارد، من لا یحزر، عیون و اخبار رضا، کمال الدین، معانی الاخبار، اینا امالی، اینا کتابای مرحوم شیخ صدوق. از شماره 6 نقلها از ایشون هست، تقریبا همون روایاتی که در منابع کلامی آمده به اضافه، یعنی همه اونایی که 18 موردی که در کتابهای کلام بود، در کتابهای حدیث هم هست، به اضافه یه موارد دیگری هم که در کتابهای حدیث باز آمده. تا 30 تا به نظرم باشه. بله بله مقصود 30 دیگه شیخ طوسیه، درسته. تا اینجا مرحوم شیخ صدوقه از کتابهای مختلف ایشان، 4-5 کتاب ایشان. بعد شماره 30 شیخ طائفه است، ایشون هم امالیشو. بعدم حالا اثبات الهدات مرحوم شیخ خرم که دیگه به اینا برمیگرده، اون در طول اینا قرار داره. پس ما این روایات فراوان رو داریم، یعنی حالا ما خیالمون جمع است که خود ما باشیم و اینکه می‌خواهیم درباره امامت امیرالمومنین علیه السلام منهای ادله عقلیه اونا بماند، بر اساس دلیل نقلی می‌خواهیم عقیده پیدا کنیم به این مسئله، اعتقاد خود روشن بکنیم، دیگه روایات اینقدر زیاده، یعنی در حد متواتر احادیث فراوان زیاده، حالا غیر از اون ادله عقلیه، این به لحاظ عقیده خود ما. و استناد به قول ائمه هم در اینجا استدلالش و استنادش استناد صحیحی است. قبلا ظاهرا یه جا بحث کردیم، چون که متوقف بر اثبات امامتشون نیست که بشود دور، بلکه استناد است به اسمت اونها، اسمت اونها هم خودش دلیل جداگانه داره غیر از امامت، بنابراین استدلال هم استدلال منطقی است بلا اشکال. این لازم امام. حالا آیا اینا حالا نصوص جلی است و لالا حدیث قدیر و نمیدونم حدیث منزلت و اونا که با آیات قرآن و حال فراوانه، فعلا این روایاتی که جلیه، یعنی نام امیرالمومنین برده شده، کلمه امامت، کلمه خلافت و امثال اینا آمده، احادیث فراوان. آیا اهل سنت حدیث نص جلی در کتاباش نقل شده و نشده؟ حالا یه مورد این حدیث دار و غیر حدیث دار هست، چند نمونه آوردیم، صفحه 111 شماره 25 چیه؟ تو برادر وصی و وارث من هستی. بله این کلمه به لحاظ وارثش، وصی هم خب میشه دیگه، وصایت، یعنی به لحاظ عنوان وصایت، کلمه وصی یعنی نام امیرالمومنین آمده، بله حالا اخوت نه ولی وصایت. وراثت هم میشه، نگاه کنید حالا وراثت، چون وراثت یه بحثی داریم توی این احادیث که از اهل سنت نقل کردیم، اشکالاتی که حالا اینا میکنند و اینا آمدیم، که این وراثت مالی که نیست، که چون وراثت مالی قواعد وراثت خودش داره، نمیشه به یکی که تو وارث من باش، اون طبق قواعد ضوابط خودشه، طبقه اول، طبقه دوم، طبقه سوم، نمیشه همینجوری جعل کرد که تو بیا وارث من باش. این میشه وراثت در غیر مال. پس وراثت در علم مثلا میشه، حداقلش اینه که به لحاظ علمی یک مرجعیتی برای امیرالمومنین در امامت العلم ثابت میشه این مقدار. حالا تأمل بفرمایید میرسیم به این نکته خوب. خب اما در منابع اهل سنت از یه چند تا از این، خب انتظار نداشته باشید که حالا اینا تو صحیح بخاری بگردیم دنبال اینا و تو صحیح مسلم بگردیم، اینا میگوید که یه اختلافه نبود که اونا حتی حدیث قدیر را هم استیحاش داشتن که اونجاها بیاورند و نقلش بکنند، خیلی کم فروشی کردن و بخاری که اصلا نقل نکرده و مسلم هم که آورده یه جوری بالاخره ابتر نقل کرده و رفته، اینا متاسفانه حالا چی شده در سرنوشت در تاریخ اسلام، انتظاری نداشته باشید، بلکه کتابهایی که نویسندگان برجسته اهل سنتن، حالا به لحاظ سند اینا مسند است دیگه، این روایاتشون سند داره، آدم میره سندش نگاه میکنه، میخواد در بخاری باشه میخواد نه، چون بخاری و مسلم هم که نگفتن ما هر چه صحیح هست نقل میکنیم، گفتن اون چه نقل میکنیم صحیح هست، نه اینکه اون چه ما صحیح هست را نقل میکنیم. در جمعی فرمایید یه مقالطه ایگاهی میشه که اگر نیست در صحیح هین پس نیست، نه خیر، اینها نگفتن که کل ما صحیح منحصران فی کتاب ما. حالا یه چیزایی گفتن مثلا صحاحی است که اینا برای خودشون خیلی مثلا اهمیت ویژه‌ای داشته، یا بعضی‌ها میگن مثلا مورد اجماع بود از در عمل نه در مثلا نقل، بالاخره یه ویژگی‌هایی داشته که اینا نقل کردن، حالا خودشون میدن. خب چند مورد را آورده‌ایم که می‌بینید ملاحظه می‌فرمایید از کتاب المناقب خوارزمی و کنز العمال متقی هندی و فرائد السمتن جبینی خراسانی که قبلا هم اسمش مطرح شد، اینها آمده. یکی از این موارد که در منابع اهل سنت نقل شده است همون حدیث داره. این حدیث دار خوشبختانه غیر از نقلی که در احادیث شیعه دارد در منابع اهل سنت هم آمده، که ما میخوایم حالا همین رو یه مقدار دیگه جداگانه روش بحث کنیم، چون یکی از ادله امامت امیرالمومنین ادله صریح برای امامته که چون در منابع اهل سنت هم نسبتاً بیشتر مطرح شده، علمای ما به این اهتمام بیشتری داشتن و در کتاب المراجعات مرحوم شرف الدین همین رو مطرح میکنه و با آقای شیخ سلیم درباره این به لحاظ سند به لحاظ دلالت گفتگوهایی داره. پس بیان سراغ حدیث دار. حدیث دار میخوام بگم. حدیث دار اجمالاً که دوستان در جریان هستید که به مناسبت نزول آیه شریفه و انذر عشیرتک الاقربین نازل شده، سوره مبارکه شعرا آیه 214. پیامبر مأمور میشه که نزدیکترین خیشاوندانش را انذار کنه، یعنی دعوتشون بکنه به اسلام و نبوت خودش. خب ایشون هم اقدام میکنه و بنی هاشم را از قریش بنی هاشم را دعوتشون میکنه. حالا یا دعوت میکنه در خانه حضرت ابو طالب یا در شعب ابی طالب، دوتا جور نقل داره. خانه ابو طالب بیشتر به نظر میاد که مثلا و قلایی تر و عرفی تره، چون میخواسته پذیرایی بکنه و قضا به اینا بده و این حالا تو شعر ابو طالب یه قدری بالاخره مشکل میشه، گرچه اونم نقل شده. عمده هم مشهور همینه که در خانه حضرت ابو طالب علیه السلام دعوت کننده هم ظاهرا امیرالمومنین سلام الله علیه بوده که ایشون از طرف پیغمبر مأمور بوده که اینا دعوتش کنن در خانه حضرت ابو طالب. دعوت شدند و دیگه یک جلسه برگزار شد، قضا خوردن، پذیرایی به اصطلاح شدن و پیغمبر به اونا فرمود که ایکم یعاذرنی علی هذا الامر حتی یکون اخی و وصیی و خلیفتی من بعدی. اینجور فرمود، کسی جواب نداد جز امیرالمومنین که ایشان اعلان کردند و همشهر که اعلان ایمان ها گفتند من به شما مثلا ایمان دارم، دعوت شما را لبیک میگم. پیامبر هم به اونا خطاب کرد که بله ایشان پس بنابراین هازا ان هازا اخی و وصیی و وارثی و خلیفتی من بعدی. البته اونجا گاهی در بعضی نواز فیکم حالا نقلاشو میرسه، منتها در بعضی از نقلهای دیگری که خب این در عبارات شیعه که همینطوره، این در منابع روایی شیعه علمی شاید که این آمده. اول از چند نفر از صحابه این رو نقل کردیم که از حضرت امیر علیه السلام عبدالله ابن عباس، قیس ابن سعد، ابو رافع، برای ابن عازب اینا نقل شد. بعضی از علمای اهل سنت هم به صحت این حدیث تصریح کردن که از جمله اونها ابو جعفر اسکافی است در کتاب نقد العثمانیه، این رو القدیر علامه امینی ازشون نقل کرده، ابن جریر طبری، اینا حدیث را صحتش را قبول کردن. بعضی ها نگفتن که صحیح هست اما به صورت ارسال مسلم نقل کردن، مثل ابن عثیر در کتاب الکامل، اینم پاورقی نوشته شده از ابن کثیر، اشتباه چاپیه، ابن عثیره در کتاب الکامل و فی تاریخ. ابن کثیر کتابش البدایت و نهایه از کتاب دیگری است. این حالا به لحاظ علمای اهل سنت. از اهل سنت محدثانشان احمد ابن حنبل، نسائی، نجریر تبری، تحاوی، ضیاء مقدسی یا مقدسی، سعید ابن منصور، یه عده ابن ابی حاتم، ابن مردوی، ابو نعیم، بیهقی، جلال الدین سیوطی، اینا این حدیث را نقل کردن، حدیث دار را. پس بعضی علماشون، علمای اهل سنت، به صحتش گواهی دادن. از اکابر و بزرگان فن حدیث هم مثل اینایی که نام بردیم، اینا حدیث را روایت کردن، نقل کردن. علمای ما هم مرحوم صدوق در علل الشرایع دارد، شیخ طایفه در امالی داره، در بهار الانوار و دیگه کتابای بعدی که نام بردیم اینا آمده. سه تا نقل را بنده اینجا گزینش کردم که به گواهی محققان اهل سنت، علمای اهل سنت، اینا از نظر سند صحیحن یا حسنن، قابل احتجاجن. این سه نقل را ملاحظه کنید. یک، نقل اول احمد ابن حنبل در کتاب المسند جلد یک صفحه 545 حدیث 883. بله، این مسندی است که یکی از علمای اهل سنت به نام احمد محمد شاکر شرحه و صنع فهارسه. احمد محمد شاکر من الحدیث 1 الی الحدیث 920، این در این جلد اولشه، دار الحدیث قاهره. این خیلی کتاب خوبی، یعنی این سب چاپ ها قشنگه، چون معمولا ارجاع میده که این حدیث فلان جا هم نقل شد، فلان جا هم میاد، شماره ی احادیث رو به هم دیگه آدرس میده و پیدا کردنش خیلی راحت. مگوید حدثنا اسود بن عامر، حدثنا شریک عن الاعمش عن المنهال عن عباد بن عبدالله الاسدی عن علیین. بعضرم پاورقی همین سند را نقل کردیم. بله، پاورقی اسود ابن عامر شریک اعمش منهال عباد ابن عبدالله اسدی. لما نزلت هذه الآیه و انذر عشیرتك الاقربین قال جمع النبی صلی الله علیه و آله اهل بیته فجتمع ثلاثون فاکلوا و شربوا قال فقال لهم من یزمن عنی دینی و مواعیدی و یکون معی فی الجنه و یکون خلیفتی فی اهلی. این متن حدیث. فقال رجل لم یسمه شریک یا رسول الله انت کنت بحرا من یقوم بهذا، ثم قال الاخر قال فعرض ذلک علی اهل بیته فقال علی انا. بعضی بهانه آوردن، مثلا اینجوری نقل کرده، گفتن آقا کی میتونه، شما دریایی هستید، ما زورمون نمیاد، مثلا نمیتوانیم، اینجوری عذر آوردن. نهایتا امیرالمومنین عرض کردن که من. خب در این سند همونطوری که ملاحظه میکنید کلمه خلیفتی آمده، البته مقید شده است به اهل بیتی، در اهل بیت خلیفه. حالا اینو بعدا به لحاظ دلالی باید بررسی بکنیم. سند را این آقای احمد محمد شاکر که عرض کردم این مسند را بررسی کرده، اینجور گفته پاورقی، مگید اسناده حسن و قال الهیثمی اسناده جید المنهال هو ابن عمر الاسدی عباد ابن عبدالله الاسدی ذکره ابن حبان فی الثقات و ضعفه ابن المدینی و نقل التهذیب عن البخاری انه قال فیه نظر و عن ابن الجوزی قال ضرب ابن حنبل على حدیثه عن علی عن الصدیق الاکبر و قال هو منکر. و ترجم له ابن ابی حاتم فالجرح و تعدیل فلم یذکر فیه جرحن و الحدیث فی تفسیر ابن کثیر عن المسند یعنی مسند ابن حنبل و ذکر له طرقا اخرى یعنی ابن کثیر در تفسیرش ابن کثیر شامی که تاریخ را دارد کتاب البدایه و النهایه تفسیرم دارد دیگه مستذه کتاب تفسیرش هم خیلی مورد توجه سلفی هاست موگه طرق دیگری هم برای هم نقل کرده و فیه انت کنت تجری و هو خطاون این بحری که گفت کنت بحرن میگه این خطا هست ثوابه انت کنت بحرن کنایتن ان که یا کنایتن ان واسع کرمی و جود این به لحاظ یک حدیث که ایشان میفرمایند که اسناده حسن و هیثمی که از عالمان برجسته فن حدیثه میگوید اسناده جید بله عباد ابن عبدالله الاسدی بله عباد ابن عبدالله الاسدی الله درست بله عباد ابن عبدالله میگوید ذکره ابن حبان فی الثقات بله خب به هر حال ایشان هم میگوید نمیگه سندش صحیح است میگوید سندش حسن است یعنی قابل احتجاجه بله ممکن میگم ملاک نی به هر حال این شخصیت هم مجتهده دیگه عالم سنی است آقای احمد محمد شاکر آقای هیثمی از مشایخ و بزرگان فن حدیثه حالا بالاخره مورد اختلافه دیگه اینجور نیست که وفاقی باشه اجماعی باشه بر اینکه این متروکه یا منکره یا ضعیفه به هر حال مورد قبول همشد که علمای برجسته اونا قرار گرفته اون اوایل بحث هم یادتون هست گفتیم اگه میخوایم احتجاج کنیم شرطش این نیست که یک حدیثی پیدا کنیم که مورد وفاق مثلا مخالف با اهل سنت باشه چون پیدا کردن اون احادیث کار مشکلیه نوعا اختلافاتی بالاخره هست این مقدار هست که عده‌ای از شخصیت‌های شاخص اونها حدیث را پسندیدن پذیرفتن در حد حسن لااقل تأیید کرد رد نکرد نقل دوم همین آقای احمد ابن حنبل باز با سند حالا تعبیر اینجا صحیح سند اون رو هم باید ببینیم المسند جلد دوم صفحه 164 165 حدیث 1371 بر اینجاست جلد دوم حدثنا عفان حدثنا ابو عوانه عن عثمان ابن المغیره عن ابی صادق عن ربیعت ابن ناجز عن علی قال جمع رسول الله صلی الله علیه و آله او دعا رسول الله صلی الله علیه و آله بنی عبد المطلب فیهم رحتون کلهم یأکل الجزعت و یشرب الفرق یعنی حالا این کنایه از اینه که مثلا آدمای شکموی بودن به تعبیر ما مثلا یک سبوی آب را یکیشون میخورد یا یک مثلا ران خلاصه یک فسان گاو را یکیشون میخورد اینقدر شکمو هم بودن آدم های پرشکمی بودن اینا را دعوت قال فسنع لهم مدن من طعامن ولی پیغمبر برای همین آدم هایی که اینقدر شکمباره بودن و غذا زیاد میخوردن یک مد از طعام را پختن و آماده کردن بله فاکلوا حتی شبعوا همه خوردند و سیر شدند و بقیت طعام کما هو و قضا هم همونطوری که اول پخته شده بود مبود که انه لم یمسه ثم دعا به غمر فشربوا حتی رووا ظرف آبی هم بود آوردند و خوردند سیراب شدند و بقیت شرابو که انه لم یمسه او لم یشرب فقال یا بنی عبد المطلب انی بعثت لکم خاصتن و الی الناس به عامه، هم مخصوص شما و هم برای همه من پیغمبرم برگزیده شدم. و قد رأیتم من هذه الآیه ما رأیتم، آیه یعنی همین آیه و انذر عشیرتک الاقربین، فأیکم یبایعنی علی ان یکون اخی و صاحبی. اینجا البته کلمه خلیفتی اینا نداره، اینجا کلمه اخی و صاحبی داره. بله، آها، یعنی آیه نشاره به این معجزه باشه، این بهترم هست، بر این بهتر آیه، نه اون آیه مبارکه بلکه همین معجزه، این درست بهتر. ما رأیتم این دقیق تر. قال فلم یقم الیه احد، کسی جواب نداد. قال فقمت الیه، چون حدیث رو از تعمیر دارد نقل میکند، من بلند شدم. و کنت اسقر القوم. قال فقال اجلس. قال ثلاث مرات، یعنی سه مرتبه من بلند شدم، پیغمبر به من فرمود بنشین. کل ذالک اقوم الیه فیقول لی اجلس، من بلند میشدم اعلان میکردم، پیغمبر می فرمود بنشین. حتی کان فی الثالثه ضرب بیده علی یدی، دستش رو به دست من زد. این کنایه از اینه که یعنی بیعت مرا قبول کرد، من که گفتم که من به شما بیعت میکنم، خلاصه اعلان ایمان میکنم، شرطم کردید که اخی و صاحبی، من قبول کردم. دو طرف هست دیگه، دو طرف هست دیگه، بیعت اینجوریه، شما یک شرط کردی من قبول کردم، شما اعمال شرط ما رو باید قبول کنید دیگه، چون فهمودید که اخی و صاحب. این حدیث، این آقای احمد محمد شاکر که کتاب رو تصحیح کرده، تحقیق کرده، موید اسناده صحیحون، سندش صحیحه. عثمان ابن المغیره از ثقفی هو عثمان ابن ابی زرعه و هو ثقتون، سبق الکلام علیه صفحه 56. ابو صادق الازدی الکوفی من بله سماه البخاری فی الکبیر مسلم یا و نقل عن احمد انه قال مرتا مسلم ابن نذیر سماه، یعنی اسمش را گفته اسمش مسلمه، این ابو صادق الازدی بله، و مرتا مسلم ابن یزید لم یذکر فیه البخاری جرحا و هو ثقه و ثقه یعقوب ابن شیبه و ذکره ابن حبان فی الثقات و سماه الدولابی فی الکنا عبدالله ابن ناجز و کذالک النسائی و غیره و قالوا انه اخو ربیعه ربیعه ابن ناجز و حكى ابن سعد القولین و قال کان بهی من الورع شیئون عجیب و کان قلیل الحدیث و کانو یتکلمون فیه ربیعه ابن ناجز الازدی کوفی تابعی ثقه ترجم له البخاری فی الکبیر فلم یذکر فیه جرحن. اینا را بقیه هم همینطوریشون نقل میکنه. و الحدیث نقله ابن کثیر در جلد ششم تفسیرش و هو ایزن فی الزوائد و قال رواه احمد و رجاله ثقات. یه چند تا دیگه منبع همیشون نقل کرده، توجه فرمودید. پس این دیگه بالاتر از اون رو گفته بود که سندش حسن است و اینو میگه صحیح هست، یعنی رجالش ثقاتن، یعنی موثق بودنشون دیگه در واقع محرز و معلوم شده. حالا در صحیح چیز حدیث حسن به این مرتبه نمیرسه، توجه میفرمایید، یعنی ممکنه که احیانا در رواتش ضعف هم باشه، اما اهل شذوذات نیستن، متهم به کذب نیستن، اینا میگن حسن. اگر یک حدیثی باشه که راویانش شرایط حدیث صحیح را ندارن، توثیق نشدن، ممکنه حتی مثلا تضعیف هم داشته باشند در بین رجال به حدیث، یعنی رجال شناسان، اما متهم به کذب نیستند. اگر تضعیف شده باشند، متهم به کذب باشند، دیگه حدیثشون قبول نیست، اون ضعیف غیر قابل احتجاجه. اما اگر نه متهم به کذب شاذم نباشند، یعنی سخنی که نقل میکنن برخلاف اون چیزی که اهل صحاح نقل میکنن مخالف اونا هم نباشه، شذوذ نداشته باشه، متهم به کذب نباشن، به یک چنین حدیثی حسن اطلاق میکنن و احتجاج میکنن. این برای صناعت اهل سنت اینجور است. و اون وقت میگوین بعضی گفتن که این مثل صحیح لغیره است، یعنی حکم او را داره، یعنی در احتجاج کم ندارد از صحیح. ولی به لحاظ اون مثلا بعضی مواقع میگن ضبطش کمه، یعنی راوی بدی هم نیست، قدیهی نداره، اما در ضبط در درجه بالا نیست. اینی که در درجه بالا نیست اسمش میذارن حسن، یعنی اینا ملاکات حدیث حسنه. یا در ضبط در حد بالا نیست، از صحیح میاد پایین، یا نه ضعف هم شده، تضعیف هم شده، این درجه دومش هستا، حدیث در حسن درجه دو. حسن درجه یک آن است که متهم به ضعف نیست، ضبطش کمه. حسن درجه نازل تر اینه که نه، ممکنه ضعفی هم داشته باشه اما متهم به کذب نیست، خلاف مشهور بزرگان شاذی نقل نکرده و احتجاج بهش میکنن. اینا از این قسمه. البته اینا میگن این اصطلاح را اول ترمذی اصلا مطرح کرده در زمان احمد حنبل، اینا نبوده، حدیث را میگفتن یا بالاخره قابل احتجاج هست صحیحه یا نیست نیست. این بحث تقسیم بندی به صحیح و به حسن و ضعیف و اینا از زمان ترمذی هم صاحب سنن در واقع مطرح شد. پس بنابراین این حدیث صحیحه، منتها درش البته تعبیر خلیفه نیامده. این همان حدیثه، همون داستانه، همون جریانه، کلمه صاحبی آمده و اخی آمده. بعد حدیث سوم را حالا توضیح میدین دیگه، تو دلالت بحث میکنیم، بحث دلالش حالا اول سندش را بررسی بکنیم ببینیم چقدر اینا قابل استناده من حیث دلاله. بعد حدیث سوم را جناب نسائی در اختصاص، البته با همین سند دوم مسندا، سند دوم مسند پس صحیح بود دیگه، یعنی اونی که الان در از نسائی میخوایم نقل کنیم به لحاظ سند صحیحه، همین سند دوم نسائیه. این را نسائی در اختصاص آورده، در خصائص، یعنی میگم اختصاص خصائص و کتابی دارد جناب آقای نسائی، این کتاب خصائص و علی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. این نسائی ولایی تر بوده دیگه نسبت به بقیه، به خاطر همینم بالاخره شام که رفت و اونجا بهش میگفتن برای معاویه مطلب نقل کن، معاویه من چیزی ندارم که نقل بکنم، و بعدم بنده خدا را بیرون کردند و کتک زدند و اینا. این کتاب را راجع به امیرالمومنین ایشان همشاد که نوشته است. حالا حدیث میخوانم خدمت، صفحه 99 حدیث شماره 66 نگاه کنید، عنوان داره، عنوانش ذکر الاخوه، یعنی بابی که ایشون عنوان کرده احادیث مربوط به اخوته اینجا آورد. اخبرنا الفضل بن سهل قال حدثني عفان بن مسلم، حالا با اون مطابقه کنید با همون حدیث قبلی که از مسند نقل کردیم، درسته کیش عفان بود دیگه، ابو عوانه، بله، عن عثمان بن المغیره، ببینید دومیه، عن ابی صادق، اونم بود اونجا ابو صادق، همیشه عن ربیعت بن ناجد، حالا یا ناجد، درسته اینجا هم هست، ان رجلا قال لعلی، بس سند این حدیثی که از نسائی داریم نقل میکنیم سندش همون حدیث دومه از مسنده که رجاله ثقات و حدیث صحیحه، این دیگه مشکل سندی اصلا نداره، بحثی نداره. خب حالا چی گفته؟ قائن ان رجلا قال لعلی یا امیر المؤمنین لما ورثت ابن عمک دون عمک، یک کسی از امیرالمومنین سوال کرد که چرا شما وارث ابن عمت یعنی پیغمبر اکرم شدید و عمویت وارث نشد، چرا شما وارث شدید او وارث نشد؟ این سوال از امیرالمومنین کرد. قال جمع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و قال دعا رسول الله صلی الله علیه و سلم بنی عبدالمطلب. امیرالمومنین برای اینکه جواب این بنده خدا را بده، مطلب را برد به همون داستان آیه انذار و اون قضیه. فصنع لهم مدن، اونجا هم بود مدن من الطعام، اینجا هم مدن داره. المد دیگه میدونید کیلان و هوارتون فلان، منت من طعام. قال فاکلوا حتی شبعوا و بقیه الطعام کما هو کانه لم یمس، همون حدیثه. ثم دعا به قمر فشرب، اون تا اینجاش همونه. فقال یا بنی عبد المطلب اینی بعثت الیکم خاصه و الی الناس عامه، همونه ها، تا اینجاش فرقی نمی کنه، اون تا یه زیادی داره. این نقل نسائی نسبت به نقل احمد یک مطلب اضافه داره، ولی تا اینجا همونه. و قد رأیتم من هذه الآیه ما قد رأیتم فأیکم یبایعن علی ان یکون اخی، اینا هموناست. امیرالمومنین میفرماید که من بلند شدم، پیغمبر فرمود اجلس سه بار، ثم در مرتبه سال ضرب به یده علی یدی ثم قال، این قاله دیگه در مسند نبود. پس همان نقل مسنده، نقل دوم، سندم همونه، متنم همان است به اضافه. ثم قال انت اخی و صاحبی و وارثی، اینجا اینو داره، انت اخی و صاحب، اون صاحبی داشت و وارثی نداشت، درسته؟ اون نقل قبلی، نقل احمد بن حنبل، ظاهرا این درش نبود دیگه، به اون وارثی نبود، فقط اخی و صاحب بود. و وزیری، اینم اینجا آمده. فبذالک ورثت ابن عمی دون عمی، این منشأ اینه که من به خاطر همین فرمایش پیغمبر، که پیغمبر به من فرمود وارثی، اخی و صاحبی و وارثی، پیغمبر من وارث خودش قرار داده، این مقام را پیغمبر به من داده. خب عمویم دیگه از این برخوردار نیست، چون به ایشون عمویم نداده، به من داده این را. بله، الحدیث صحیح هن رجال و ثقات، دیگه همون حرفایی که حالا اونجا نقل کردیم، ایشون از تهذیب نقل کرده، این مصحح این کتاب، محقق این کتاب این را از ایشون نقل کرده، همون حرفا همون است، رجال صحیحه. پس این هم یک نقل. ما حالا این سه تا نقل را درباره قضیه یوم الدار داریم. پس ما یک حدیثی به نام یوم الدار داریم. در نقل طبری، نقل طبری اون نقلیه که علامه حلی در کتاب منهاج الکرامه همون را آورده. اولین حدیثی که مرحوم علامه حلی در منهاج الکرامه به عنوان احادیث امامت امیرالمومنین آورده همینه، اولین حدیثه، بدء الدعوه. منتها متن حدیثی که نقل کرده اونیست که طبری، از طبری، طبری در تاریخش داره، در تفسیرش هم داره، البته در تاریخ و تفسیرش هم با هم خودی فرق میکنه، در به نظرم در تفسیر اصل از ظاهر که اونجا گفته است که حتی یکون اخی و کذا و کذا، دیگه نگفته بقیهش را، در تفسیر اینجوره، اما در تاریخش داره متن مطلب هست، حتی یکون اخی و وصیی و خلیفتی من بعدی، این در تاریخ آمده. بالاخره اون دیگه خیلی روشنه، یعنی اون حدیث نقل طبری خیلی روشنه. منتها حالا این ابن تیمیه و اخلاف و امشد که ابنای مذهبی ابن تیمیه، یعنی این سلفی ها آمدن و اونجا جار و جنجال زیادی را انداختن علیه علمای شیعه، حالا علامه حلی، بعد از علامه حلی علامه امینی، چون علامه امینی در القدیر چند صفحه راجع به این بحث کرده خیلی مفصل، من دیگه چند تا کتاب همراهم آوردم نیوردم، جلد دوم القدیره که اونجا متن رو آورده، به سند آخر، نمیدونم به نقل آخر، نقل اول، از ثانی، از ثالث، چند تا نقل رو علامه آورده و خیلی محکم گرفت. بعد اینایی که اومدن لای این بچه ها، برای بچه های اخلاف ابن تیمیه، این سلفی ها آمدن خیلی جنجال کردن که آقا اصلا این سندش در مثلا طبری معتبر نیست، اشکال داره. و حالا که اشکال داره، ابن تیمیه که خیلی قاطعانه حرف میزنه، همون سبکی که معمولا داره، اینجا نقل کردیم کتابش، من میخواستم بیارم متن عبارت ببینید، تاسفانه دیگه میگم کتاب زیادون نیوردم، ایشان میگوید که این حدیث، یعنی حدیث دار، از نظر حدیث شناسان کذب است. البته اینکه ایشون عرض کردم میگه این حدیث فعلا اشارهش به اون حدیثیه که علامه هلی نقل کرده ها، به نقل طبری که دنبالش هست و خلیفتی من بعدی، این اشاره به او داد. میگوید که این نظر حدیث شناسان کذب است و هیچ حدیث شناسی نیست مگر اینکه میداند که این حدیث کذب و ساختگی است. بدین سبب هیچی که از آنان آن را در کتابهایی که مرجع منقولات است، یعنی کتابهایی که روایات در آن نقل میکنند منابع، نقل نکرد. اینا ابن تیمیه میگه. عرض کردیم سخن ابن تیمیه ناظر به اون فرمایش علامه است در کتاب منهاج الکرامه که اونجا نقل طبری را آورده. در نقل طبری خلیفتی من بعدی آمده. اگر خب اون این سند مسند را مثلا میداشت یا این سند نسائی را میداشت، خب خیلی راحت تر میشد اونجا بحث کنیم. متاسفانه اون این سند را ندارد. بعدشون گفته است که بله این تعبیر ابن تیمیه میگوید این تعبیر یعنی خلیفتی من بعدی در نقل‌های دیگر مثل طبری، ابن ابی حاتم، ثعلبی، بغوی، علمای تفسیر و حدیث آمده است، ولی ابن تیمیه سعد اونها را گفته اینا تمام نیستن. پاورقی حالا متن عبارتش اینجا نقل کردیم و قد رواه ابن جریر و البغوی به اسناد فیه عبدالقفار ابن القاسم ابن فهد، میگه بله اینا نقل کردن، متسندش این شخص عبدالقفاره، عبدالقفار ابن قاسم، و هو مجمع علی ترکهی، این هم همه اجماع دارن که از این حدیثی نقل نشه، اجماع بر ترکش هست. و رواه ابن ابی حاتم و فی اسنادی عبدالله ابن عبدالقدوس، ابن ابی حاتم هم با این سند نقل کرده و هو لیس بثقه. پس این را آقای ابن تیمیه اینجور نقل میکنه و اینجور نقد میکنه. خب حالا در رابطه با این کلام ابن تیمیه چند سه نکته نقل کرد، تأمل بفرمایید ببینید نکات سگانه. عرض شد که ساعت چند است آقای پورعلی؟ گذشته یعنی وقت؟ آها چه کار باید بکنیم حالا این وسط اینجا؟ آها این نه تمام کنیم دیگه. حالا اولا من حواسم دیگه نفی کنیم، اولا بر عدم نقل حدیث از ابو مریم، ابو مریم کوفی، اجماعی وجود ندارد. حالا دوستان اون رشته وهابیت کمک کنند دیگه، اینجا شما هم دستتون بازتره تو این بحثا کمک کنید، اگه نکته بزن شریفتون میرسه بفرمایید استفاده کن. اجماعی وجود ندارد زیرا ابن عقده چنان که در لسان المیزان آمده است، لسان المیزان مال ابن حجر اسقلانی است، توجه فرمودید، ابن حجر در لسان المیزان چه گفته؟ مدحش کرده، یعنی ابن عقده را مدح کرده. یک، ابو حاتم رازی نیز گفته است لیس به متروکن. ابو حاتم چطور شما میگید اجماع بر ترکش هست؟ این یکی از دروغ‌های شاخدار ابن تیمیه است. ابن تیمیه سبکش اینجوره، چشمشو میبنده، حرف رو اونقدر بزرگ میگه و قطعی میگه که بالاخره یه خوردش قبول بشه. خیلی سبک عجیبی داره به لحاظ. خب این یک نمونه. شما میگید اجماع بر ترک است، ابو حاتم میگوید که نخیر متروک نیست، پس اجماعی نیست بر ترکش. مد هم که داره. سخت گیره. بله می‌خواستم اتفاقا اینم بگم، گفتم دیگه دوستان خسته میشن، تو قبلا گفتیم میگن تکرار نکنید. فرمایش ابو حاتم هم یادتون هست دیگه، حتی ذهبی، ذهبی که خودش از متعنتین سخت گیراست، گفت اگر ابو حاتم کسی را تأیید کرد دیگه تأیید کنید، اگه تنقیض کرد خیلی اعتنا نکنید، چون خیلی سخت میگیره. این ابو حاتم بعد یا تأیید میکنه، میگه که لیس متروکن. این از یک نکته. دو، خصانی یعنی شما میگوید کتابهایی که اینها توش نقل میشه اینا هیچ کس نقل نکرده. این آقایان هم از حفاظن دیگه، حافظ ابن اسحاق، حافظ ابن جریر، حافظ ابن ابی حاتم، حافظ اینا حافظن دیگه، اینا همشون لقبشون در بین ارسال الحافظ الحافظ الحافظ، در حد حافظن در رشته حدیث، شأن بالاییه دیگه، قبلا اشاره شد. ابو نعیم، بیهقی، اینا نقل کردن خب این را، همین را نقل کردن. و اون وقت هیچ کدومشون نگفتن آقا چون ابو مریم غفاری، ابو مریم کوفی در سند هست پس باطل مردوده، نه چنین چیزی هم مناقشه نکردن، بلکه اینا در بحث نبوت و معجزات پیغمبر بهش استناد کردن. یعنی یکی از معجزات پیغمبر را که خواستم بگم همینو گفتم، بله اینم، اینا هم نقل کردن. شما میگی که در هیچ کتابی نیومده، اینم درست نیست، این کتابا کتابای معتبر و مهمیه. سالسن انصاف در تحقیق این بود که جناب آقای ابن تیمیه بگه بله آقا، حالا این نقل علامه از ابن جریر مثلا این مشکل رو داره، بله خب بالاخره یه نقل دیگه اونجا داره، اون مثلا سندش فرض کنید حالا حسنه، اون یکی مثلا فرض بفرمایید که صحیحه، حالا قابل احتجاج نیست، هست خودی این همینطور یه جوری وانمود کنه که انگار در روی زمین یه چنین مطلبی بیشتر نیست، اینم سند نداره، اینم جعلیه، این سبک برخورد رو عرض میکنم، سبک اشکال داره. خب اینم راجع به این نکته. حالا این بحث سندی دیگه، تنفسی رفع خستگی بفرمایید تا بیام سراغ دلالت. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.